ریش میرانات اسلام شهر و پردیس اختصاص داره که در موضوع کارآمدی مجلس شورای اسلامی نظرات خودشون رو بیان می‌فرمایند. 5 دقیقه اول و دوره اول هر کدام از عزیزان به پایان رسید. در این بخش دعوت می‌کنم از جناب آقای مجتبی زارعی که مجدداً در جایگاه قرار بگیرند و ضمن اینکه فرمایشات قبلی خودشون رو تکمیل می‌کنند، اگر در مورد نکاتی که سایر دوستان مطرح کردن نکته‌ای داشتن، اونها رو هم به نقد و بررسی بکشن. جناب آقای زارعی تشریف بیارید. همچنان در این نوبت هم حضرت عالی 5 دقیقه زمان دارید. بفرمایید.
با عرض سلام مجدد، در ادامه مباحث قبلی عرض کردم که مجلس باید علم پایه باشه و ما چون تورم قوانین داریم، متاسفانه حتی معاونت تنقیح قوانین هم در مجلس ایجاد کردیم. یک مجلس انقلابی باید از خودش مراقبت کنه در وهله اول. من ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو قبول ندارم. باید بخش‌های مدنی جامعه و قضایی جامعه هم بهش اضافه بشن. اما چرا مردم احساس رضایت عمومی نمی‌کنن؟ یکی از دلایلش این هست که مثلا در همین این فهرست این قوانین رو شما توجه بفرمایید. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون ممنوعیت اخذ پورسان در معاملات خارجی. این نیاز به نظارت میخواد. مردم حس نابرابری بهشون دست داده. یک وقتی شما امنیت را خدشه وارد میکنی، اما خود ناامنی از احساس ناامنی از خود کار ضد امنیتی بالاتره. این احساس فراتره. احساس ضد تبعیض، احساس تبعیض در جامعه وجود داره و مجلس باید به اون سمت بره که این قوام را بیشتر بکنه و مردم یک احساس خوبی داشته باشن. از طرفی من حس میکنم خود نمایندگی هم به مخاطره افتاده. به همین دلیل ارجاع میدم به شما سروران گرامی را، صرف نظر از این که درباره اشخاص صحبت بکنم، ما در تهران 30 نماینده داریم، مناطق 22گانه و ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس. چرا مردم حس میکنن نماینده ندارند؟ من درباره فرد صحبت نمیکنم. این ساختار باید درست بشه. تهران نظام مسائلی داره: آلودگی، حمل و نقل عمومی، گران شدن زندگی در تهران کمرشکن شده، نظم در پذیرش اتباع بیگانه به مخاطره افتاده. البته من بین نیروی کار و مدافعین حرم که از کشورهای دیگری مهمان ما هستند فرق میگذارم. نمایندگی نشدن مردم در تهران یک مسئله مهمه. مردم بی واسطه به 30 نفر از نمایندگان تهران رأی میدند، اما وقتی میخوان برن اونها رو ببینند باید کارت شناسایی به اونها بدند، باید از گیت‌های امنیتی رد بشند. این توهین به موکلینه. صرف نظر از این که نماینده محترمی و منتخبی چنین منظوری را داشته باشه یا نداشته باشه، این نظام مسائل و این مناطق 22گانه نیازمند نمایندگی شدن هستند. تهران رنگین کمان اقوامه. تهران از همه قومیت‌ها درش مداخله دارند، اما در اداره این ابرشهر نقشی ندارند. تهران 230 مرکز علمی داره، 230 مرکز دانشگاهی داره، اما باری را از روی دوش مردم تهران بر نمی داره، در حالی که استادان میل به کمک دارند، اما ساختارها اجازه نمیدند. ما بایستی زمینه اداره علمی تهران را فراهم بکنیم. الان تهران اداره علمی نمیشه. ضمن این که من قدردانی میکنم از زحمات شردار انقلابی، من یک کلیتی رو عرض میکنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم برای اینکه نمایندگی رو پاس بدارم، به فضل الهی چون نمایندگی مشمول پروتکل‌های امنیتی نمیشه. ساختمان بهارستان پروتکل امنیتی داره، اونجا باید چنین پروتکلی داشته باشه، اما من نماینده مشمول اون پروتکل امنیتی نیستم و نباید باشم. در سگانه تقنین، نظارت و نمایندگی، نمایندگی در پایتخت به مخاطره افتاده و به همین دلیل من دفتر کاری در داخل ساختمان مجلس نخواهم داشت، برای اینکه شرط نمایندگی دسترسی آسان مردم تهران به نمایندگان خودشونه. انشالله این مسیر رو در کنار مردم به پیش خواهیم برد به فضل الهی.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای مجتبی زارعی. بفرمایید. دعوت میکنم از سرکار خانم سمیه رفیعی که تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه فرمایشاتشون در نوبت دوم در رابطه با کارآمدی مجلس شورای اسلام. بفرمایید. سلامت باشید. همچنان 5 دقیقه شما هم زمان دارید.
بفرمایید. من یکی از مواردی که خاطرم رفت که در بخش اول نسبت بهش توضیح بدم بحث همین تورم و انباشت قانونی هست که البته اشاره شد، منتها ما در موضوعات واحد بعضن قوانین متعددی داریم که خیلی از اینها اساسا نقض غرض دیگری رو میتونه نقض بکنه. پس اینکه عرض کردم باید تحول از خود مجلس و در ساختار مجلس و البته حتما از هیئت رئیسه مجلس اتفاق بیفته، ناظر به همین موضوعه که بحث تنقیح رو نسبت به قانونگذاری شاید لازم باشه حتما ارجحیت بدیم. حرفی که یعنی نکته‌ای که میخوام بزنم در واقع ناظر به گفتگوها و مذاکراتی هست که با اقشار مختلف مردم داشتیم در حوزه خصوصا مربوط به مسائل تولید و اقتصادی. میگن انقدر رویه ها متنوع و متعدده که اگر قرار باشه کاری انجام نشود میتونن با استناد به هر کدوم از رویه ها جلوی یک کاری رو بگیرن. پس این وظیفه مجلس هست که حقیقتا بحث مربوط به تنقیح رو جدی بگیره. خب تنقیح از کجا باید صورت بگیره؟ از بازنگری در قوانین، از بازخوردی که در اجرای قوانین در حین نظارت به وجود خواهد آمد و ابزارهای نظارتی مجلس کم نیستن. ما چند عنوان ابزار داریم طبق آیین‌نامه داخلی قانون، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که میتونه در واقع این ابزار رو در اختیار مجلس و نمایندگان قرار بده و اتفاقا اونها میتونن خیلی سریع به موضوع و اولویت‌هایی که در بالاخره به روزمره وجود داره و مردم نسبت به اونها شکایت دارن خیلی میتونه سریع در واقع تصمیم گیری کنه، سریع تشکیل جلسه بده، سریع در واقع مسئولین مربوطش رو بخواد و صرفا به یک گزارش در واقع همینطوری اکتفا نکنه. میتونه طبق اون سازوکارها مر وظایف در واقع مجلس رو بخواد انجام بده که خب حالا شاید باید در مجلس 12 این قضیه خیلی جدیتر گرفته بشه. یکی از ساحت‌های نظارت مربوط به هیئت تطبیق مجلسه. نمیدونم چند درصد از دوستان راجع به وظایف و کارکردهای این هیئت تطبیق صحبت کردن. ما خب این تا شکایت داریم راجع به این که میگن خب مقررات مطابق مثلا قانون نیست، هدف قانون رو اصطلاحا محقق نمی کنه. خب چقدر اومدیم از این در واقع عمل کرد یا کارکردهایی که هیئت تطبیق داره بتونیم استفاده کنیم و اون مصوباتی که بعضن یا مقرراتی که بعضن ذیل قوانین مجلس تعریف میشه رو بخوایم نظارت دقیق داشته باشیم. یه مقداری به نظرم واقعی تر صحبت کنیم راجع به وظایف، اختیارات و حالا کارکردهایی که مجلس میخواد داشته باشه و یه مقداری به نظرم از ساحتهای شعار رو اینا بیایم بیرون و بیشتر رو بحث برنامه ریزی هایی با هم متحد بشیم و اتفاقا من این وحدت و همدلی رو خیلی میپسندم به سبب اینکه در تنها جایی که باید این وحدت حتما شکل بگیره همون بحث پیشرفت کشور و واقعا پاسخگویی به منافع عام مردم باید باشه، وگرنه مجلس محل تضارب آراست، محل شنیده شدن صداهای مختلف از اقشار مختلف مردمه. نمیشه که حالا مثلا به اسم با اسامی شیک و اینها بخوایم در واقع این صداها رو نشنیده بگیریم. این به نظر من صحیح نیست. ولی چرا؟ پای منافع مردم، پای منافع کشور، پای پیشرفت پایدار کشور، همه قطعا باید متحد و هم نظر بشن، تو این اصلا شکی نیست. ولی خب شاید در طرح و موارد در واقع مختلفی که مطرح میشه، حتی در تشخیص دادن اولویت ها بعضا تضارب آرایی وجود داشته باشه، اختلاف سلیقه هایی وجود داشته باشه، این رو کی تشخیص میده؟ این رو کی باید در واقع اولویتش رو محقق کنه و تشخیص بده و سریعا در دستور کار قرار بده؟ کی باید صدای مردم رو بشنوه؟ کی باید اداره امور صحن رو بله اداره امور صحن رو داشته باشه و اداره امور مجلس رو داشته باشه که بدون الان خواست مردم چیه و مطابق اون بخواد حرکت بکنه؟ من اصلا منکر وظایف تک به تک در واقع نمایندگان نیستم، ولی وقتی کسانی خب وظایف بیشتری رو بر عهده میگیرن، لاجرم باید پاسخگوی اون وظایف حتما باشن. لذا رفع انباشتگی قوانین و تورم هم از ضرورت‌های مجلس 11.
متشکرم سرکار خانم سمیه رفیعی، بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. شما هم دعوت میکنم از جناب آقای علی اصغر پور محمدی که در جایگاه تشریف بیارن و ضمن اینکه فرمایشات بخش قبلی خودشون رو تکمیل میکنند، در رابطه با آنچه که دیگر دوستان هم مطرح کردن اگر نظری دارید بفرمایید. جناب آقای پور محمدی 5 دقیقه زمان داریم در خدمت هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تشکر از جناب علی و همکاران محترم. خب نمایندگان مجلس نباید جزئی نگر باشن و تقلیل گرا، باید از پنجره وسیع به جامعه و مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و جهان نگاه کنند، ملی فکر کنند و منافع ملی رو همواره در نظر بگیرند. همونطور که سوگند خوردند که امینی عادل، مانند امینی عادل از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باید پاسداری کنند، این در سوگند نمایندگان هست. الان ببینیم که چرا اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کرده، چرا رضایت مردم از دولت روز به روز کمتر شده است. اینا مسائل جامعه ما هست. امروز مسئله اساسی و اصلی مردم و مجلس و همیشه مسئله امروز و فردای مجلس و دولت، رضایت همه مردم، رضایت آحاد مردم و توده های مردم هست. امروز تهران، هم شهر تهران هم استان تهران، به خصوص شهرک های اطراف تهران، حاشیه های شهر تهران، با انبوهی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آسیب های اجتماعی مواجه است. یکی از مسائل مهم دیگه تهران بحث های فرهنگی هست که متاسفانه ما در نه وضع قوانین فرهنگی، نه نظارت بر قوانین، هیچ کاری برای مسائل فرهنگی و آسیب های اجتماعی، کاری که مورد پسند باشه و اثرگذار باشه، انجام ندادیم. اینم باید بدونیم که مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اینا حلقه هایی با هم پیوسته هستن. اینا ما نباید جزئی نگاه کنیم و به یک مسئله خاص متمرکز بشیم، باید با کلی نگاه کنیم و نسخه جامع برای اونا باید در نظر بگیریم. کمیسیون های مجلس باید خیلی قوی تر و کارآمدتر باشه و لحاظ تخصصی و علمی و تجارب این کمیسیون ها به دولت زورشون برسه و نباید که سطحشون پایین تر از دولت باشه، باید از مشاوران مناسب با پژوهش‌های مناسب، تحقیق مناسب باید برخوردار باشن. ما در مسائل پرورشی، در آموزشی، در فضای اجتماعی هم مشکل خیلی زیاد داریم تو جامعه. ما از نظرات مدیران جامعه، مدیران متخصص، از شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های خصوصی، از آدم‌هایی که سالیان سال در اجرا، در عمل، در تحقیق، در پژوهش، در دانشگاه، در بیرون، در بازار تخصص‌هایی دارن، باید مجلس بیشتر بهره‌مند بشه و حفظ مرجعیت قانون اساسی هم همیشه باید ما مورد نظر ما قرار بگیره در تصویب لوایح و قوانین. و یکی از بحث‌های خیلی مهم هم که انجام شد اینجا این که ما الان با انبوهی از قوانین روبرو هستیم و خود اینا موضوع بسیار مهمی هست که
جناب آقای پور محمدی 30 ثانیه دارم.
بله، ما باید از این در کم کردن قوانین تلاش کنیم، قوانینی که اجرای اونها راحت تر باشه، اثرگذارتر باشه و مردم بتونن بهره مند بشن. متاسفانه الان جامعه ما جامعه‌ای هست که از ما مسئولین متاسفانه راضی نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای علی اصغر پور محمدی عزیز. شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم از جناب آقای سعید آجرلو که تشریف بیارن در جایگاه و در رابطه با کارآمدی مجلس، ضمن اینکه فرمایشات بخش قبلی خودتون رو میتونید کامل بفرمایید، نظرتون رو هم در رابطه با فرمایشات دوستان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد. من درباره خودرو توضیح بدم از بخش قبل موند. ببینید، خودرو کارش به جایی رسیده که همین دیروز و امروز فیلمی پخش شد که مردم داشتن گریه و زاری میکردن، شیون میکردن برای اینکه خودرویی که سفارش داده بودن قیمتش رفته بود بالاتر و واقعا همون چیزی که من گفتم ضد کرامت اجتماعی مردم ایران هست. در واقع فرمایش آیت الله جوادی آملی، مردم ایران بزرگزاده هستن، نباید همچین صحنه‌هایی رو ما ببینیم. آقای حاجی بابایی فرمودن که 2 میلیارد دلار واردات بنزین ما داشتیم، در حالیه که آقای منظور رئیس سازمان برنامه گفتن که من مخالفم ارز تخصیص بدم. به تازگی آقای علی آبادی گفتن که 50,000 تا خودرو در گمرک هست. به تازگی ایشون گفتن که ابلاغ نمیشه قانونش. یک نوع پاسکاری و سردرگمی، مردم دارن در واقع اذیت میشن، در یه چالشی شده در حالی که قانونش تصویب شده. اگر بنده وارد مجلس بشم حتما به عنوان اولین کار این قانون رو پیگیری میکنم. خودرو از همون جاهاست که اون بوروکراسی ضد تحول وجود داره و در واقع نکته جالبش اینه که ما حدودا، اگر من به دوربین بخوام نشون بدم، 780 هزار تا حدود 1,200,000 تا خودرو نیاز داریم. حداقل 1/5 رو میشه وارد کرد، هم نو و هم کار کرده. از سال 98 تا امروز فکر میکنم به 4,000 تا هم نرسیده واردات خودرو. این وضع خودرویی که مردم گرفتارش شدن، قانون باید اجرا بشه، مجلس موظف این کارو بکنه. من حتما این کارو خواهم کرد، هم به نفع محیط زیسته، هم به نفع رفاه مردم، هم به نفع امنیت مردم، هم در واقع به جای اینکه تخصیص بدیم ارز رو به واردات بنزین، در حتی میان مدت میتونیم اون ارز رو صرف در واقع کارهای دیگه بکنیم. این نکته. نکته بعدی درباره موضوع سیاست داخلی تخاصمی هست که من در بخش پیش گفتم. ببینید، سیاست داخلی باید عرصه در واقع رقابت برای مدل‌های مختلف پیشرفت و عدالت باشه. رهبری تاکید کردن، هشدار دادن که نباید عرصه نفرت پراکنی، یقه‌گیری سیاسی و دعوای سیاسی و دو قطبی جعلی ساختن باشه. متاسفانه عرصه فعلی سیاست داخلی ما چنین عرصه ایه. من برای همین در هم ابتدا گفتم کاش دوستان دیگه هم می اومدن در مورد ایده های مقدار صحبت می کردیم، یعنی یه مقداری هم درباره حوزه های ایجابی و اینها که برنامه‌مون برای آینده چیه. از بعد از انتخابات 11 اسفند تا الان چندین بار حضرت آقا هشدار دادن نسبت به این موضوع. خب دلیلش اینه که بالاخره این خطر وجود داره. واقعا اگر ما بخوایم بر اساس همین فضا بریم جلو، مجلس 12 شکست میخوره. مجلس 12 شکست بخوره، یه سرمایه اجتماعی دوباره ممکنه که پایین‌تر بره، مشارکت پایین‌تر بره. و نکته مهمتر اینه که اگر اولویت کسب قدرت باشه، یعنی موضوع این باشه کی الان رئیس کمیسیون بشه، کی الان بره مثلا فلان پست تو هیئت رئیسه بگیره، دیگه مسائل مردم کنار گذاشته میشه. یعنی در واقع وحدت به این معناست، دو قطبی جعلی نساختن به این معناست. آقا فرمودن دنبال مناصب بالاتر نریم، مسئولان نرن. همین ها رو در واقع این قدرت طلبی رو داره هشدار میده. به نظرم مسئله اول مردم، همونجوری که رهبری فرمودن، دین و دنیای مردم هم همین اقتصاده، همین معیشته. بریم اینو در واقع حل کنیم. درباره وضعیت فرهنگ، فرهنگ غیر اجتماعی من توضیح بدم. حوزه فرهنگ، محتوا و رسانه ما با توجه به سابقه‌ای که من تو این حوزه دارم وضعیت خوبی نداره. نگاه مجلس تو دوره‌های مختلف خوب نبوده. از مسائل عقب، پاسخ‌های سازنده و درستی نیست. من فکر می‌کنم این نگاه باید تغییر کنه. مجلس 12 باید متمرکز بشه. قدرت خانواده، مدرسه و مسجد باید بیشتر بشه. تمرکز به حلقه‌های میانی بشه. اعتماد به جوانان بشه، به گروه‌های مختلف جوانان، در واقع جوانان انقلابی، دانشجویان، حلقه‌های میانی. فکر می‌کنم این می‌تونه توزیع فرهنگ ما رو جلو ببره. درباره توزیع ناعادلانه یارانه انرژی و بحث ناترازی انرژی هم من همین عرض کنم که ما عدد کمترین عددی که میگن حدود 100 میلیارد دلار در سال هدر داره میره انرژی و ما در مقابلش تأمین مالی توسعه‌مون دچار مشکل شده. این باید حل شه. اون بروکراسی ضد تحول اینجا در واقع رسوخ کرده. جزء احکام برنامه هفتم توسعه است. باید اینو بریم پیگیری بکنیم برای پاسخ بلند مدت به مسائل. من فکر میکنم اگر این اقدامات رو بتونیم انجام بدیم، موجب اعتماد مردم میشیم، موجب آرامش مردم میشیم و مجلس 12 موفق میشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای سعید آجرلو. ممنون و متشکرم. یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات، اسلام شهر و پردیس، دعوت میکنم از سرکار خانم زهره سادات لاجوردی که تشریف بیارن در جایگاه و نظرات خودشون رو در رابطه با کارآمدی مجلس شورای اسلامی بفرمایید. سرکار خانم 5 دقیقه زمان دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد. در ادامه صحبت‌های قبل که در ارتباط با راهکار برای افزایش کارآمدی مجلس و همچنین آسیب شناسی مجالس گذشته است، خدمتون عرض بکنم که با توجه به اینکه در حال حاضر نماینده مجلس 11 هستم و از نزدیک رصد کردم مسائل و مشکلاتی رو که در مجلس باهاش مواجهیم، یکی از مشکلاتی که ما در صحن علنی و در مجلس باهاش مواجه هستیم تعدد طرح‌ها و لایحه‌های دوفوریتی هست. حالا در مورد لایحه دولت میده، اما طرح‌هایی که همه دوفوریتی اعلام میشه روز به روز و به تعداد اونها افزوده میشه و این به گونه ای شده که دیگه معنای دوفوریت از کار افتاده و خیلی تأثیری نداره. لذا این بحث دوفوریتی باید فقط در حالت ضرورت نمایندگان امضا بکنن برای اینکه یک طرحی دوفوریتی بشه و متاسفانه الان اینطور نیست. ما انباشت طرحهای دوفوریتی رو داریم که خب خیلی ها رو هم بهش نرسیدیم، که البته راه حل اون اصلاح آیین نامه است و به نظرم یکی از کارهای مهم مجلس این هست که آیین نامه رو یک بازنگری بکنه و اصلاح بکنه. یکی دیگه از مسائل و مشکلات این هست که اگر ما بخوایم یک مجلس مقتدر داشته باشیم، باید سعی کنیم همه نمایندگان باید سعی بکنن که بین منافع ملی و نیازهای منطقه‌ای یک تعادل ایجاد بکنن و در حقیقت جمع بین منافع ملی و نیازهای منطقه‌ای باشه. مصالح ملی کشور رو در نظر بگیریم. ما در طی مجالس گذشته شاهد این بودیم که گاهی اوقات برای اینکه یک نماینده نامی از خودش باقی بمونه و یا یک خلاصه کاری رو اقدام میکنه و طرحی رو میده که هیچ تناسبی با اون منطقه نداره. گاهی اوقات میبینیم مثلا یک صنعتی در یکی از شهرهایی که آب اصلا نداره و این صنعت اتفاقا خیلی آببر هست صورت گرفته، این کارخانه تو و در حقیقت درست شده، اما ضرورت این کار در اون منطقه به هیچ وجه مورد تایید نبوده. اما همین بحث اون خلاصه اینکه نیاز اون منطقه رو در نظر نگرفته و باعث شده که یه مشکلی بر مشکلات کشور اضافه بشه. این هم یکی از نکاتیه که ما باید بهش حتما توجه داشته باشیم. بحث کمیسیون ها رو گفتم. کمیسیون ها نقش بسیار مهمی دارن. ما در بسیاری از کشورها میبینیم که تعداد جلسات علنی در صحن اصلی مجلس خیلی کمتر هست و کارهای اساسی و تقنین قانون و چکشکاری که باید روی قانون انجام میشه در کمیسیون انجام میشه و بعد به صحن مجلس راه پیدا میکنه برای اون نهایی کردن قوانین. اگر این کار صورت بگیره جلوگیری میشه از این که یک قانونی رو برای اینکه طرح بکنن در صحن علنی با فوریت شروع به طرح کردنش میکنن و این مرتبا بین مجلس و کمیسیون برگشت میخوره تا پخته بشه و آماده بشه. لذا اگر در کمیسیون این کارها صورت بگیره من فکر میکنم خیلی بهتر هست و نتیجه بهتری داره، وقت کمتری رو میگیره و بازدهی بیشتری رو هم به دنبال داره. یه نکته دیگه که دوستان اشاره کردن بحث نظام مسائل تهران هست و مشکلاتی که ما در استان تهران باهاش مواجهیم. ببینید ما در تهران، استان تهران 30 نماینده داریم، اما به دلیل پراکندگی و وسعت مناطق استان تهران شاید حتما لازم هست که همین 30 نماینده مناطق تهران رو بین خودشون تقسیم کنن و هر نماینده‌ای چند منطقه رو به عهده بگیره و به مسائل اونها برسه. لذا ما در این صورت هست که انشاءالله همه تهران رو میتونیم پوشش بدیم و الا به شکلی که در حال حاضر هست خب میبینیم که خیلی ها در جاهای مختلفی حضور پیدا میکنن ولی واقعا فرصت این که بتونن به مسائل همه استان تهران برسن این فرصت نیست. البته من این پیشنهاد رو در همین دوره جدید هم دادم در مجمع نمایندگان استان تهران، عملیاتی نشد. امیدواریم که انشاءالله در مجلس 12 به خصوص برای استان تهران این نتیجه گیری بشه و به این تصمیم انشاءالله برسه.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم زهره سادات لاجوردی. دعوت میکنم در بخش پایانی از عزیزان که تشریف بیارید برای جمع‌بندی. 4 دقیقه زمان دارید. آسیب شناسی آنچه که در مجالس گذشته اتفاق افتاده، فراکسیون ها، کمیسیون ها و آن کارهای خوبی که احتمالاً انجام شده و باید ادامه پیدا بکنه، همه مواردی است که در این 4 دقیقه میتونید بهش استناد بکنید و بحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید. دعوت میکنم از جناب آقای مجتبی زارعی که بار دیگر در جایگاه قرار بگیرن و موضوع بحث رو از نگاه خودشون تکمیل کنن.
من برای عرایضی که داشتم حضور شریفتون نیازمند به یک الگو هستم در مجلس 12. برای کارهایی که گفتم الگوهای کاری دارم. با آیت الله دکتر بهشتی دقت میکنم که فراکسیون و کمیسیون و صحن معبد باشد نه معبود و نه بت. با حاج قاسم دقت می کنم که مجلس باید برای همه ایرانیان سودمند باشد با هر سلیقه ای، نه برای یک صنف، و این اخلاص می خواد. با چمران دقت می کنم که مجلس و صحن و کمیسیون باید دانش بنیان باشه و علم و عمل و دانشمندی و صلاح‌شوری و انصاف و نازک مزاجی، اما بدون روی درباستی شکل بگیره، به فعالیت ادامه بده و این باید در تمام مجلس تنین داشته باشه. با دیالمه دقت می کنم که ملاک انقلابه، نه فرد و نه باند و نه فراکسیون و نه شخص. اما اگر هیچ کدام از اینها نشد، به مرحوم مدرس رضوان الله علیه اقتدا می کنم و یادش و گرامی می دارم و برای نوجوانان و مردم شریف تهران، ری، اسلام شهر و شمیرانات و پردیس عرض می کنم اگر هیچ کاری از من بر نیامد ما در مجلس